أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. جریان وجود مبارک آدم سلام الله علیه در چند جای قرآن مطرح شد. اون قصه تعلیم اسما به حضرت آدم و انبای اسما به فرشته ها فقط یک بار در قرآن کریم ذکر شد، اون سوره مبارکه بقره است. اما دستور به سجده و اطاعت فرشته ها و تمرد شیطان، این در 7 جای قرآن آمده: در سوره مبارکه بقره، در سوره اعراف، در سوره هجر، در سوره اسراء، در سوره کهف، در سوره طه و در سوره صاد. این 7 مورد را که بررسی میکنید یک سؤال مشترکی را در ذهن انسان القا میکند. اگر سؤال خیلی عمیق بود و انسان اطراف این سؤال را خوب بررسی کرد، بعد به خدمت قرآن رفت، شاید جواب بگیرد. در اون بیان نورانی هست، در امیر سلام الله علیه هست که همه معارف در قرآن هست. فستنتقوه، شما استنتاق کنید، قرآن را به حرف در بیارید. قرآن با شما به حرف در نمی آید، سخن نمی گوید. باید از کمک، با کمک اهل بیت ازش کمک بهره برداری کنید. ولی به هر تقدیر اگر کسی یک سوالی داشته باشد، می تواند به کمک روایات از قرآن مدد بگیر استفاده کند. اما اگر سوالش عمیق نبود، پاسخ دقیق هم نمی شنود. اصل سؤال پیچیده است، یعنی مطلب پیچیده است. و اون این است که خدای سبحان فرمود من میخوام در زمین خلیفه ایجاد کنم، اینی جاعل و فی الارض خلیفه. از هدف نهایی این است که در زمین خلیفت الله یافت بشه. اما قبل از این که وجود مبارک آدم به مقام نبوت برسه، وحی و رسالت نصیبش بشه، این صحنه اتفاق افتاد که خدای سبحان آدم را آفرید. حالا این کجا آفرید؟ یعنی در زمین بود و شریعت نداشت. میشه یه موجود انسانی در زمین باشه و شریعت و تکلیفی نداشته باشه؟ چه در سوره بقره، چه در همین سوره طه، شریعت بعد از جریان وسوسه شیطان و خوردن میوه اون درخت و هبوط به زمین پدید آمد. پس قبلا شریعتی نبود. وجود مبارک آدم میتواند شریعت داشته باشد، ولی در لحظه‌ای که در اون جنت بود و مأمور شد که از میوه اون درخت استفاده نکند، هنوز شریعتی نبود. یک، فرشته ها هم اهل شریعت و مذهب نیستند. اونها رو اون جریان های تکوینی الهی معصومانه مطیع فرمان خدای سبحانند. که در سوره بارک انبیا همون مطلبی آمده است که در زیارت جامعه برای اهل بیت به کار رفته. لا یسیغونه بالغور و هم به امرهی عمدون. خب در سوره انبیا دارد که فرشته ها معصومن، برای اینکه بدون اذن خدای سبحان نه حرفی میزنن نه کاری میکنن. پس فرشته ها دارای نبوت و شریعت و بهشت و جهنم و اطاعت و عصیان و اینا نیستن. و در قرآن کریم هم برای فرشته ها صحیفه کتابی شریعتی وحی نبوتی ذکر نشده. در پایان سوره مبارک زاریات هم که سخن از هدف خلقت است، فقط فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سخن از فرشته نیست. پس فرشته ها شریعت به معنایی که انسان دارای مذهب است و اطاعت و عصیان دارد و بهشت و جهنم دارد و امثال ذالک نیست. شیطان که ابلیس است و جن است، بله او دارایش میتونه دارای شریعت باشه، ولی هنوز شریعتی نیامده. این امر امر تشریعی نمیتونه باشه، همونطوری که خدای سبحان به بشرها دستور رکوع و سجود میده، به فرشته ها دستور سجود داده باشه، این جور امر نیست. اگر امر تکوینی باشه قابل عصیان نیست، در حالی که شیطان معصیت کرده. امر تشریعی باشه فرشته ها شریعت و مذهب و دین به صورت ندارن. این یک سوال. عصیان در باره ابلیس فرض دارد، اما عصیان چه امری؟ امر تشریعی که نبود. بگیم دو امر بود، یه امر تکوینی مربوط به فرشته ها، یه امر تشریعی مربوط به شیطان. این برخلاف ظاهر است، چون یک امر است و از قول نادر ملائکت سجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. این یک سؤال پیچیده است که با جواب خودش بگیر. سؤال دوم آن است که وجود مبارک است آدم سلام الله علیه هیچ تکریمی نشد که خدای سبحان نسبت بهشون اعمال نکنه، دیگه از این تکریم و اجلال بالاتر فرضی ندارد که خدای سبحان او را خلیفه خود بدونه و همه فرشته ها را دستور بده در برابر او سجده کنند و همگان هم سجده کنند. دیگه احترام بالاتر از این، تکریم و اجلال بالاتر از این، این که فرض نداره. همین وجود مبارک آدم با این اجلال و تکریم الهی به اذن خدا وارد یک جنت شد. خدا فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این بهشت رو هم معرفی میکنه. تو روایات هم مشابه همین آیات معنا شده. در این بهشت هیچ شقا و رنجی نیست، نه انسان گرسنه میشود، نه تشنه، نه برهنه میشود، نه گرما زده. اما معناش این نیست که اکل و شرب درش نیست. خاصیت بهشت آن است که لذت خوردن و نوشیدن را دارد، رنج گرسنگی و تشنگی را ندارد. این خاصیت بهشته. ما در دنیا اول رنج گرسنگی را داریم، بعد برای اون رنج جدایی قضا میخوریم و خیال میکنیم لذت بردیم. حالا برفرض لذتم باشد، مسبوق به رنج گرسنگی است. اول تشنه می شویم، رنج آتش را تحمل می کنیم، برای اون رنج جدایی آب گوارا می نوشیم. درست است لذت می بریم، ولی برای رفع رنج آتش است. سردمون می شود، جامه در بر می کنیم. گرممون می شود، لباس نازک در بر می کنیم. ما گرما، رنج گرما را، رنج سرما را تحمل کشیم، برای رنج زدائی لباس های مناسب دربر میکنیم. این چهار لذت در دنیا مسبوق به چهار رنج و علم است، ولی در بهشت همه این لذائذ چهارگانه و مانند اون مطرح است بدون سبق رنج. یعنی در بهشت بدون اینکه انسان رنج گرسنگی ببرد، لذت سیر را خوردن را تحمل بپیچد. بدون اینکه رنج آتش داشته باشد، لذت نوشیدن کوثر را میبیند. در اونجا فقط لذت است. نباید گفت به اینکه پس چرا آدم از اون
میوه خورد. در قرآن کریم راجع به اون جنت نفرمود اینجا جای خوردن نیست، فرمود اینجا جای رنج و گرسنگی نیست. همه ما در بهشت انشاءالله همین طوریم دیگه، غذا میخوریم، آب مینوشیم بدون رنج گرسنگی. نه که تا مثل دنیا باید صبر بکنه، هفت گرسنه شد رنج گرسنگی رو تحمل کرد به سراغ غذا بره، یا هر وقت رنج آتش او رو تهدید کرد به سراغ کوثر بره. اینطور که نیست، در اونجا فقط لذت است. این که چهار چیز نفی کرده معناش این نیست که اکل و شرب نیست یا جام دربر کردن نیست. پارچه های حریری هست، رو فرشای حریری زندگی کردن است که بطائنها من استبرق. الان بهترین فرش دنیا همین فرشای پرنیانی و ابریشم است. فرش ابریشم یه آستری داره به یه ابری، تمام هنرها و زیبایی های فرش به اون ابری اوست. اگر بخشای وسیعی از پرنیان به کار میبرن روی ابره اوست، رو آستر او که همه کارها میکنن، نقش ها و زیبایی ها و ابریشم کاری ها همش رو ابره است. در قرآن فرمود به این که یه سلسله فرش هایی در بهشت هست که نمونش در دنیا نیست، فقط نمونه آستر شما میتوانیم به شما بگوییم که آستر فرش های بهشت پرنیان است. اما ابرش چیز خدا میداند. نفرمود زهائرها کذا و کذا، فرمود بطائنها من استبرق، از زهار ابردان و البتانه آستر، آسترش ابریشم است. حالا ابرش چیز همون لا تعلم نفس ما اخفی له. خب همه این پرشا هست، پرده ها هست، لباس ها هست، بدون اینکه انسان رنج سرما و گرما داشته باشد. پس در بهشت این چهار خطر نیست، این چهار رنج نیست، ولی اون چهار لذت هست. یه همچین چیزیست. خب جای حیرت اینه که خدای سبحان به وجود مبارک آدم فرمود به این که این شیطانی که در برابر امر من استکبار کرد و تو که قبله بودی و در برابر تو سجده نکرد، مخالف همه فرشته ها بود، امر من هم زیر پا گذاشت، این دشمن رسمی توست، میخواد تو را و همسرت از این بهشت بیرون کنه. این بهشتی که من تو را جا دادم هیچ رنجی درش نیست و همه گنج ها درش است. اگر بخواهی تو این بهشت بمانی وسوسه شیطان رو گوش نده. شیطانم آمده گفته به این که اگر بخواهی ابدی باشی حرف خدا رو گوش نده. تحیر یعنی این، مشکل اینه. میبینید دعوا کجاست، محور بحث کجاست، درگیری کجاست؟ خدا به صراحت چه فرمود، شیطان به صراحت چه میگوید و آدم به کدوم طرف میرود؟ فرمود ان لک الا تجوع فیها ولا تلا. نه اینکه نمیخوری، جنت از جنت پر نعمت از قابل نعمت، برای چی خلق کرده؟ اگر نعمت مصرف کننده ندارد که برای چی خلق شده؟ نفرمود لا تأکلو ولا تشربو، همو لا تجوع ولا تعرا ولا لا تزمع فیها ولا تزا. خسته نمیشی، گرسنه نمیشی، تشنه نمیشی، آفتاب زده نمیشی، اما همه این نعمتها رو داری، یه همچی داری. و این که سجده نکرد دشمن رسمی تو و همسر توست، میکوشد تو را از اینجا بیرون کنه. این همه سفارش های الهی بود. حالا شیطان وارد شد. به حسب ظاهر بعد از سجده بوده. نه، تکلیفش مال زمین است. چون از این به بعد فرمود اه به تا الالعرض فیم ما یعتین نکم منی خودم. بله همون سجده بحث است که سجده نظیر سجده ما در نماز و امثال نماز نیست. زمین نخیر نبوده، چون بعدها آمده زمین. چون در همین سوره و در سوره مبارکه بقره دارد که این صحنه چه گذشت بعد حضرت وارد بهشت شد و اون وسوسه صورت پذیرفت و وجود اون برکه هست آدم مثلا از اون میوه خوردن، از اون بعد فرمود اهبتا الارض فاما یأتینکم منی هدا. شریعت از اون بعد آمده. خب اینها سالهای پیچیده است. ببینید اون قصه اول هنوز پاسخ رو خودش نیافت که این امر چه امری است. تشریعی که نمیتونه باشه، تکوین هم که نمیتونه باشه، دوتا امر هم که نمیتونه باشه. این یه سوال بدون جواب میمونه. جریان جنت، جریان جنت را خدای سبحانه معرفی کرده که هیچ رنجی در اون نیست و همش گنجه و اینجا جای موندنه و شیطان هم دشمن تو و همسر توست. مواظب باش تو را از اینجا بیرون نکنه. تو از همه این میوه ها استفاده بکن ولی از میوه اون درخت استفاده نکن. این ها رو فرمود به صورت شفاف. در کنار شیطان با وسوسه هر وسیله بود پیام خودش رو به شیطان رسوند که با اله اینجا به کار رفته و با لام در صورت در سوره اعراف. در سوره اعراف دارد وسوسه لهم شیطان، در اینجا دارد وسوسه الیه شیطان. اون یوسوسه فی صدور الناس که در سوره مبارکه ناس آمده اونجور برای انبیا نیست که در درون جان اینها راه پیدا کنند، در صدر اینها، در سینه و دل و قلب اینها وسوسه بکنند. اونجور نیست، ولی به هر وسیله بود وسوسه خود را به اطلاع وجود مبارک آدم رسوند و وسوسه الیه شیطان یا وسوسه لهما، یعنی به ظاهر به سود اونها. این حیرت آنه که در این صحنه هیچ اجلال و تکریمی نبود که خدای سبحان برای آدم به کار نگرفته باشه. و اینجا هم فرمود به این که اگر بخواهی راحت بمانی برای همیشه جات اینجاست. تنها دشمنت هم شیطان است، بکوش که تو را از اینجا بیرون نکنم و از همه نعمت ها استفاده بکن مگر از این درخت. حالا شیطان آمده مستقیما وارد این صحنه شده، گفته به این که اگر بخواهی برای همیشه راحت باشی از همین درخت استفاده کن. یعنی چی؟ ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تلک الشجره و عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. در اینجا هم دارد که یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملکن لا یبلا. میخوای من بگم که اون درختی که میوهش باعث خلود و جاودانگی توست و ملک و ملکی به تو میدهد که کهنه نمیشود چیست؟ چون این لا یبلا یعنی کهنه نمیشود، برای آن است که اگر کهنه شد انسان میندازه دور. تعبیر ابدیت به این است که ملک لایبلا است، زیرا اگر چیزی کهنه شد انسان او را رها میکنه. ملک و قصه سلطنتی که کهنه نمیشود یعنی ابدی است. خب و این نهی هم یاد وجود مبارک موسی کرده به زیر آدم بود، فراموشش نشده. برای این که وجود مبارک آدم سلام الله علیه همین که حرفهای شیطان رو میشنود متن نهی خدا رو مطرح میکند. میفرماد ما نها کما ان تلکما شجره الا ان تکونا خالدین و کذا و کذا. پس متن نهی مطرح، دیروز یعنی دیروز روایت جمیل از وجود مبارک امام صادق مطرح شد که حضرت فرمود نه یادش نرفته به دلیل تصریح این. خب پس این که روایت جمیل از وجود مبارک امام صادق مطرح شد اینه، نهی به صراط مطرحه. ما نهاکما یعنی این نهیه که خدا مطرح کرده فقط برای این است که میخواد شما مخلد نباشی. من بگم راهنمایی بکنم یه کاری انجام بده که مخلد بشی، اون اینه که از این درخت بخوری. ببینید کاملا دو تا حرف 180 درجه در برابر همان. خدا میفرماید که اگر میخوای راحت باشی و ابدی این میوه رو نخور. شیطان بگه اگر میخوای راحت بشی و ابدی این میوه رو بخور. و نهی هم یاد اوست. یعنی چی؟ گوش یعنی گوش ابن گوش. خب بنابراین اگر چون چه نهی است به سراها یادشه، کاملا نهی طبق بیان نورانی از امام صادق طبق روایت جمیل یادش چیره فراموش کرده. بین دو تا 180 درجه از دو طرف اختلاف است. خدا میفرماید به این که اگر میخوای ابدی باشی اینه نخور. شیطان میگه اگر میخوای ابدی باشی همینه بخور. و نه یادشه، زیرا بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است که این نه رو شیطان به سراها به یادش آورده. گفته ما نها کما رب کما انهاده شجرته لان تکونات از آب و کذا و کذا. اینه که حیرت یعنی حیرت. گریه ما تنها برای اون نیست که اون در و دیوار رو سوزندن و اینا، برای اینکه در خانه رو بستن نداشتن قرآن عرضه بشه. یعنی چی؟ خب شما حالا تمام تلاش کوشش رو با این مفسرین شیعه و سنی بکنید، ببینید یحتمل کذا یحتمل کذا، هیچ کدوم به این سوالهای حیرت آور جواب نمیتونن بدن. اونی که جواب میده که در خونش رو بستن. گریه ما برای اونه، همش سواله. با احتمال با مزنه با کذا و کذا ما داریم رد میشیم. اونی که قرآن ناطقه او رو ساکت کردن دیگه. خب ببینید مشکل یکی دوتا نیست، سخن از ظهور نیست که این ظهور داره یا اون ظهور نداره. اینا ما وقتی چیزی رو با عقل نفهمیم ممکنه ساکت باشیم ولی ساکن نخواهیم شد. باید اعتراف بکنیم دیگه، باید ایمان بیاریم. ممکنه کسی لفظاً بگیم آمن تو، اما در درون او ایمان نیست. با این چیزی که نفهمیده چیزی میتونه به ایمان بیاره؟ وقتی برای امت اسلامی اینو همه سوال هست، چیزی میتونه به ایمان بیاره؟ محجور بودن قرآن یه بخش مربوط به همین هاست. خب بنابراین ما تا سوال نداشته باشیم نمیتونیم بریم به سراغ روایات یا آیات. مشکل ما اینه. خب کدوم عاقله که به صراحه تردید ندارد که خدا با او سخن گفته، همه اسما را هم یادش داده، او را هم مسجود له همه فرشته ها قرار داده، او را هم در بهترین جا مسکن و مأوا داده، با او هم اتمام حجت کرده، گفته اگر بخواهی اینجا بمونی حرف شیطان را گوش نده. شیطان هم آمده گفته اگر بخوای اینجا بمونی حرف خدا رو گوش نده. این چیجور باور میشه؟ این سخن از این نیست که حالا ما این نهی را بر ترک اولا یا بر نهی تنزیهی اینا هم بخوریم، چون سخن از شریعت نبود هنوز. این صحنه کدوم صحنه است؟ آیا جنت برزخیه؟ آیا تمثل و تمثیله که قرآن کریم یه صحنه رو ترسیم میکند تا به انسان بفهماند به این که یه بیان رشدی هست که سخنان انبیاست، یه بیان الغیب هست که سخن ابلیس و هوای نفس است، به شما بیان الغیب را بر بیان رشد ترجیح ندهی. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلیفت الله و اون حضرت مبین و مفسر قرآن کریم است. لیکن تفسیری که اهل بیت میکردن یا پیغمبر میکردن تفسیر مفهومی نبود که بگد این آیه به این معناست یا اون در جمله به اون معناست. این رو در مسجد انجام میدادن. یتلو علیهم آیات بود، مبین بود و مانندون. اما در متن جامعه همین حضرت با همین اصحاب این آیات پیاده میکردن، چه در جبهه‌های جنگ چه در مسائل دیگر. و وجود مبارک پیغمبر در تمام این صحنه‌ها حضور عملی داشت. بعد این رو سیدر استاد در ذیل جمله هازا بیان للناس یا سنن خدا را بر شما می‌کنند تو سوره مبارکه آل عمران این بحثش گذشت. حضرت به همراه جامعه وارد متن عمل می شدن، همه اعمال را هم از نزدیک کنترل می کردن، دوباره می آوردن مردم و مسجد نظیر پای تخته. می فرمود به این که این آیه که من به شما گفتم معناش این بود که فهمیدید موقع عمل اون چنجاش درست بود، این چنجاش نادرست. اگر بخواهید به نتیجه کامل برسید در سفر بعد یا اجرای بعد باید اینجور عمل بکنید. قرآن را اینجور تفسیر میکرد، نه تفسیر مفهومی، تفسیر اجرایی. در ضمن هازا بیان للناس سوره مبارکه آل عمران مبسوطاً این بحث گذشت و سیدان استادم توضیح خوبی دادن که اگر پیغمبر مبین قرآن بود نه مبین مفهومی بشه مدرس قرآن، بلکه مبین اجرایی، مبین عملیاتی، مبین کاربردی. تو متن جامعه این آیات رو پیاده میکرد و همه رو یادداشت میکرد، دوباره اینها رو میآورد تو مسجد، میفرماد مثلا چند درصد درست بود، چند درصد مثل دیکتنویسی، چند درصد نادرست بود، بقیه رو باید درست انجام بدید، میشه تبیین. همین معنا گویا در صحنه آفرینش قبل از زمین مطرح شده، چون بعدها وجود مبارک آدم آمد زمین. اهبتا الالعرض، معلومش عرض قبلا تو عرض نبود، این چی نیست که در کرات دیگر بود، چون کرات دیگر هم حکم همین رو داره. حالا برفرض انسان بتواند با این سفینه ها بره در کرات دیگر، اونجا هم همین حکم زمین رو داره، اونجا هم احکام هست، اوامر هست، نواهی هست. این تو می شه برای کسی رفته کره مریخ تکلیفش عوض بشه که، وزنش عوض میشه، وضعش عوض میشه، ولی تکلیفش که عوض نمیشه که. و الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اما این اونجا هم بریم همینطوره. ما کدوم کره از کرات داریم که انسان هیچ رنجی ندارد، فقط لذت نصیبش میشه؟ بحثای ماده که این چیزا رو نداره که. خب بنابراین خدای سبحان همونطوری خلیفه او قرآن را تفسیر عملیاتی داره، تفسیر اجرایی داره، تفسیر کاربردی داره، دستورهای خودش را هم تفسیر کاربردی داره که در عالم ملائکه هست، یک دوستانش باید جن و ابلیس و عبالسه و شیاطین که انهو یراکم هوه و قبیل و من حیصورات ترانه هم هست که دشمنان شماید. در درون شما خواسته های اندیشهی هست، خواسته های انگیزهی هست. حرف من هم به عنوان حجت بالغه به شما میرسه، وسوسه او هم به عنوان امر تیره در درون شما نفوذ پیدا میکنه. و شما گاهی با اینکه حق برای شما روشن شده است عالمن آمدن بیراه می روید. این صحنه را قبلا ترسیم کرد، نشون داد، بعد به وجود مبارک آدم فرمود برو زمین، شریعت می آید، با مردم این شریعت را در میون بگذار و عمل بکن. که اگر ما بخواهیم عنوان، البته یکی از وجوه و محتملات است، نه حرف نهایی و جزمی که این است بلا غیر، چون وقتیش امر تشریعی نبود، امر تکوینی نبود، دوتا امر نبود و بهشتی که از ده آدم بود بهشتی بود که هیچ رنگی درش نیست فقط گنجه است، این بالاخره باید همین چیزی باشه دیگه. این مربوط به زمان و زمین طبیعت نمیتونه باشه. اگر ما یکی از محتملات رو این دانستیم، چون که در قرآن کریم فرمود میگه لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم یا تلک الامثال نضربها للناس، ما خیلی رو به صورت مثل ذکر میکنیم، یا مثل الجنة التي وعد المتقون کذا و کذا و کذا و کذا، ما با مثل با مردم سخن میگوییم. این میتواند یکی از مصادیق امثالی باشد؟ بله دیگه، در شیطان در خدوس بهشت یه تمثیلی است. انسان الان وقتی که تو فضای شریعت هست تو فضای بهشته، همه احکام درش هست، شیطان از راه وسوسه، چون نه اینکه ورود زمانی و زمینی و اقلیمی و منطقی باشه تا ما بگیم شیطان اونجا کنون رفته، شیطان الغا می کند، این الغاات و خاطرات تلخ از راه وسوسه شیطان است. او زمان و زمین نمیخواد که بگم چطور آمده. الان در حرم ایمان شیطان راه ندارد، اما مؤمنین را وسوسه می کند. این تونست یک مکانی بود در یک مکان مخصوصی، یک جای سیم خاردار بود، شیطان ورود ممنوع بود، بعد وارد شد. اگر سخن از برزخ باشد، سخن از تمثیل الهی باشد، اینا نیست. البته این نرف جزمی است، نرف یقینی است، نرف قطعی است. یک احتمالی است که به کمک بعضی از روایات شاید بتواند حل کند. و اون تلاش و کوششی که مرحوم سید مرتضی در تنزیه الانبیا رضوان الله در تنزیه الانبیا دارد برای اثبات بیگناهی است آدم و اینها، این مال بعد از هبوط الالعرض است. هبوط آدم الالعرض که در این آیه در آیات دیگر آمده که اهبتا الالعرض، نظیر هبوط باران نیست نسبت به زمین که به نحو تجافی باشد، بلکه نظیر هبوط وحی است، هبوط قرآن است که به نحو تجلی است. قرآن هبوط کرده و اهل بیت محبت وحی هستند. ما در عرض سلام بگیم شما بس درود خدا بر شما، که شما محبت وحی. خب محبت وحی یعنی وحی معاذ الله اونجوری که باران زمین میفته وحی به زمین افتاد، یا وحی به نحو تجلی به زمین آویخته شد نه انداخته شده. این قرآن کریم به زمین آویخته شده که احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم. خب اگر این تناب الهی است، یه طرفش به دست خداست، یه طرفش به دست ما، این تناب را خدا آویخت نه انداخت. انسانیت هم آویخته است نه انداخته شده. این که در باره اهل بیت ما میگیم کنتم نورون به قضا و قضا و قضا و اسلاب و شامخه، همینه. اینا هیچ فرقی با قرآن کریم ندارن. اینا رو خدا مثل افراد دیگر مثل بارانن که در زمین انداخته شدن. اینا مثل قرآنن که از بالا تا پایین خدا آویخت. قلوب اینها ذیل این آیه به ما تشاؤون الا یشاء الله حضرت فرمود بین که ان قلوبنا اوعیت و ارادت الله، وکر یعنی آشیانه اراده خدا قلوب اهل بیت است. خب این ولایت، این نبوت، این امامت، این عصمت، این خلافت گاهی ناطق است، گاهی صامت، گاهی قرآن است، گاهی علی و اولاد علی. اینا رو خدا آویخت نه انداخت. ماها مثل باران انداخته ایم، اونها مثل تناب آویختن. باید منتظر کنیم فرق ما با اونها اینه. خب بنابراین اگر تمثیل هست، وجود مبارک آدم یک قضیه فی واقعه نبود که بحثش قبلا گذشت که بگیم یک قضیه تاریخی بود، آدمی بود و خدای سبحان اسما را به او آموخت و او مسجود مرا شد. او مقام آدمیت است، مقام انسانیت است. علیوم کسی که صاحب او مقام است وجود بارک ولی عزره. او هم عالم و اسماء الهی است، او هم مسجود له ملائکه است، او هم معلم ملائکه است و مانند آن. اگر تو زیارتات و ادعیه و مانند آن این تعبیرات آمده، برای اینکه مقام انسانیت به اینها قائم است. خب این اهبتا الالعرض یعنی هبوط کنید، تجلی کنید، نه سقوط کنید، تجافی کنید. سخن از سقوط و تجافی نیست، سخن از هبوط و تجلی است. خب در اون مرتبه این صحنه اتفاق افتاده. این صحنه یه صحنه تمثیل میتونه باشه که در بعض از فرمان شادستدن استاد مرحوم علم طباطبایی ناظر به این قسمته. اون وقت ما برای اینکه بفهمیم چگونه اون صحنه برای خود ما اتفاق افتاد، خودمون رو بررسی میکنیم. ما تو بهشتیم، یعنی قرآن و احسنت برای ما بهشته. پذیرفتیم اینها رو، هیچ حرفیم درش نیست، همه سعادت ها درشه. با اینکه تو بهشتیم عالمن آمدن، گاهی بیراه میریم. اگر وضع خودمون روشن کنیم میفهمیم اونجا چه خبره. مگر کسی که الا من عصمه الله، ما الان تو این احکام شریعت معاذ الله تردید داریم. حالا ممکنه بعضی از مسائل احتیاطی بین فقها اختلاف باشه که در اونجا سجده سهو هست یا در اونجا سجده سهو نیست، اما دروغ و غیبت رو ما در این که بید الغیب همه است تردید داریم، یا رشوه و راندخاری در این که قی شده افعیست ما تردید داریم. همین وجود وارکست امیر گاهی فقیهانه، عابدانه، زاهدانه سخن میگوید، گاهی هم عارفانه حرف میزند. حالا تا مخاطبش کی باشه؟ اگر جریان عقیل باشه میگه دسترسی به بیت المال، تعدی به بیت المال، بیجا تصرف بیجا در بیت المال که به تو بدم به دیگری ندم، این باعث عذاب الهی است. آهن گداخته را نشان برادر داد. اما اشعث ابن قیس که اون حلوا را آورد، حضرت فرمود بدن میاد، بوی بدی بالاخره میاد. بعد شنه توها که انها او جنت به ریق حیت او قیعه ها، مثل که قیع کرده افعی شما یه حلوا درست کردی آوردی. این که حرف فقیه و عابد و زاهد نیست که، این حرف عارفه، یعنی کسی که میبینه درون گناه رو. اون که میگه این حرام است و قیامت کیفر داره، این فقیه هست و عابد است و زاهد. اون که میگه این لجن بدبوس چرا به همراه آوردی، او عارفه. اون که میگه لوک و شفر قطع مزدت و یقینا، به بینیش میگیر این حرف میزنه. خب این حرف زدن ها اونه. حالا تا مخاطب کی باشه؟ ما این حرف ها رو داریم دیگه. الان در بین ما کسانی نیستن که عالمن آمدن دروغ میگن. ما هیچ تردیدی داریم که در همه شرایع این کار حرامه؟ یا نگاه به نامحرم فرق نمی کند این طوریست که بعضی از گناه هاست که طبق احتیاط هست؟ خب بله، اون وقت مثل کسی معصیت میدونه کسی معصیت نمیدونه، اما اینا جز معاصی کبیره هستن دیگر. این صحنه را در اونجا ترسیم کردن. اونگاه وجود مبارک آدم با این کولواری از تجربه به زمین آمده، بعد به او وحی شده که تو پیغمبری، احکام و حکم را که در اون صحنه دیدی برای مردم به وسیله شریعت بازگو کن. این یکی از وجوه و محتملات است. الحمدلله رب العالمین.